أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 116 شارح متن را اینچنین تبیین کردن که مراد مصنف آن است که اون کون حقیقی عینی را که قائم به ذات و مقوم غیر است، اون را ما وجود مطلق بدانیم بهتر از آن است که اون تعینات یا متعینات را کون مطلق بشماریم. در بحث قبل به عرض رسید که این تبیین متن ظاهراً تبیین به جایی نیست، چون شارح فرمودن در همین صفحه 116 و بیان ذالک انه، این بیان تام نیست، زیرا امر دائر نبود که ما کون عینی حقیقی را همون کون مطلق بدانیم یا تعینات را کون مطلق بدانیم. اون تعینات به اون متعینات افراد ممکنن و در قبال افراد ممکنه یه عینیت خاصه بود. امر دائر بود بین اینکه آیا واجب تعالی که همون کون حقیقی عینی است، قائم به ذات و قیوم غیر است، آیا این همون کون مطلق است یا عینیت خاصه و به اصطلاح بحث‌های گذشته طبیعت ملزومه که همون موجوده به شرط الاطلاق است. اما اون متعینات را که کسی کون مطلق نمی‌دانست، بنابراین باید اینچنین گفت که اولا آن است که ما این کون حقیقی عینی را که قائم به ذات و قیوم غیر است، اون را همون کون مطلق بدانیم، نه عینیت خاصه که زیر پوشش کون مطلق باشد. اونگاه به تشریح این لفظ می پردازن که چرا مصنف در این مسئله تعبیر به اولا کرد، که فرمود اولا آن است که ما اون کون حقیقی عینی را کون مطلق بدانیم، چون اولویت نشانه آن است که مفضل و مفضل علی هر دو صحیحن، منتها یکی بر دیگری رجحان دارد. اولا نیازی به این بحث نیست، برای اینکه این کلمه اولا در صحابت کلمه اوجب است. در متن آمده که ان من الاول الاوجب، این نشانه تعین اولویت است که اولویت اولویت تعینی است، نه اولویت ترجیحی. منتها برای توجیه این عبارت می‌فرمان به این که ما تعبیر به اولویت بکنیم بهتر رقیب را رام می‌کنیم، بهتر او را از عقیده باطل منصرف می‌کنیم، و اگر بگوییم نه حق این است اون باطل است، راهی برای اون نیست، ممکن است که در رسوخ اون عقیده باطل پایداری و پافشاری کنه. گذشته از اون که ممکن است وجه دیگری برای این اولا باشد، که این اولویت همون اولویت تفضیلی و ترجیحی باشد نه اولویت تعیینی، برای این که ما با دید وسیع اگر بنگریم اونها را هم حق میابیم، مذهب اونها را هم حق میبینیم، برای این که اینها در مجالی نظر کردن و چون مجالی و مظاهر از یک نظر عین ظاهر است و ظاهر عین مظهر، اونها به حد مظهر و مجلا رسیدن، دیگر بالا نیامدن، پس دید اونها هم حق است، گرچه حق فی الجمله است و نه بالجمله. بنابراین حرف عارف می شود اولا و احق، حرف حکیم می شود حق، حرف عارف می شود افضل، حرف حکیم می شود فاضل. این دو دید دوم. در خلال صفحه 107 می‌فرمان به این که حکما حقیقت را به این تعینات خاصه دادن، گفتن این متعینات خاصه حقن اون الموجود المطلق اعتباری است. ما به عکس میگوییم، میگوییم الموجود المطلق که به اطلاق سئیس واقعیت را تأمین میکند او حق است و حقیقت، و این متعینات و ماهیات معانی اعتباری هستند که ذاتا معدومن و در اثر ارتباط با اون کون مطلق سهمی از ظهور بالعرض پیدا میکنند. این تا حدودی اون عبارت صفحه 116 را که گفتن اولا من تلکت تعینات تا حدودی نزدیک می کند، ولی متن بران است که کون حقیقی عینی را ما کون مطلق بدانیم بهتر از آن است که اون کون حقیقی عینی را عینیت خاصه بپنداریم. این خلاصه متنی است که شرحش مونده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث قبل این عبارت بود: فلا شک انه اولا، یعنی کون حقیقی عینی اولا به ان یجعل کون المطلق الواجب اولاست من تلک التعینات، یا من تلک المتعینات. امر دائر نبود که بین اینکه این کون حقیقی عینی کون مطلق باشد یا اون تعینات، تا ما بگوییم کون حقیقی را کون مطلق قرار بدیم بهتر از آن است که اون تعینات را کون مطلق قرار بدیم. لا یقال لفظ الاولویت ها هنا لا یناسب المقصود. چرا؟ فإن مفهوم مفهومها، یعنی مفهوم اولویت، انما هو رجحان و عهد طرفین علی الآخر، با صحت طرفین. اما والمقصود غیر هذا، مقصود آن است که حرف عارف صحیح است و حرف حکیم باطل، و از این مقصود به اولا تعبیر کردن که مفهوم اولویت آن است که هر دو حق است منتها سخن عارف اصح است، این سازگار نیست. زیرا این حرف را مصنف بعد از ابطال سخن حکیم ذکر کرد. در صفحه 114 شرحش این بود که بعد از اینکه مصنف سخنان اونها را ابطال کرده است پرداخت به این مطلب، پس معلوم می شود که لدى المصنف سخن حکیم باطل است و لدى المصنف سخن عارف حق است ولا غیر. اونگاه چگونه می توان گفت کون حقیقی را ما کون مطلق بدانیم اولاست به معنای افضل؟ و المقصود غیر هذا، مقصود آن است که کون حقیقی همون کون مطلق است ولا غیر. چرا لا یقال؟ لأننا نقول، که گرچه مقصود آن است ولی مقصود را به عبارتی تفهیم کنیم که طرف را رام کند بهتر است. لأننا نقول اختیار و لفظ الاولویه بعد ابطال ما ذهب الیه المخالف من جعل التعینات او المتعینات و الماهیات حقائق عینیه دون ما تکونت به، که متعینات را حقائق عینیه می دانن نه اون کون مطلقی که حقائق ماهیات به اون کون مطلق متکون می شوند، که باز اینجا شارح با همون روال دارد سخن می گوید. در حالی که امر دائر نیست که این کون مطلق، کون حقیقی را ما کون مطلق بدانیم که کون مطلق این کون حقیقی باشد، یا نه کون مطلق را ماهیات متعینه بدانیم. در تعیین این که کون مطلق چیست، امر دایر است به این واجب تعالی چیست، کون عینی حقیقی چیست، امر دایر است بین سخن حکیم که او میگوید کون عینی حقیقی عینی که قائم به ذات و مقوم غیر است اون عینیت خاص است، عارف میگوید کون حقیقی عینی کون مطلق است. این یه بحث دیگری است که آیا ماهیات حقیقتن و کون مطلق ذهنی اعتباری، یا نه کون مطلق حقیقت است و ماهیات ذهنی. اون بحث فرعی بود و نه اصلی، چون نزای اساسی و اصیل حکمت و عرفان در تعیین اون کون حقیقی عینی است، نه اینکه آیا کون مطلق حقیقت است و ماهیات اعتباری او بالعکس. لأن نقول اختیار لفظ الاولویه بعد ابطال ما ذهب الیه المخالف من جعل المتعینات والماهیات حقائق عینیتن دون ما تکونت به، یعنی دون اون کون مطلقی که ماهیات به متکونن، لما فیها در این تعبیر اولویت من التحکم و تعییر، این یک تحکمی است، یعنی ضمناً انسان میخواهد بگوید حق با شماست ولی حرف ما را بپذیرید، با اینکه صریحاً با برهان سخنان اونها را ابطال کردن، این تحکم است و تعییر و سرزنش است. لما فیها من التحکم و تعییر الذي هو كالبائسه للمخالف على الرجوع عما اعتقده، این تعبیر اولویت انگیزه ای در او ایجاد می کند که از مبنا دست بردارد، وگرنه ما با خشونت تعبیر بکنیم بگوییم حق آن است که ما می گوییم و اونچه شما می پندارید باطل محض است، او در عقیده خود راسخ تر می شود یا لاغر راسخ می ماند. این تحکم و تعییر الذی هو کالباعث للمخالف، یعنی حکیم را که مخالف با ماست، او را بر می انگیزاند که برگردد از عقیده خود و به طرف وحدت حقیقت وجود گرایش پیدا کند. علی رجوع عما اعتقده، از اون برگردد به طرف قول به کون مطلق میل کند. بل کل غاطع ان باطنهی تلک العقائد الراسخه علی ما هو بمقتضی صناعت الخطابه اولا من غیرهی من العبارات، نه تنها برگردد بلکه اون عقیده راسخه را ریشکن کند. وقتی گفتیم این اولاست، کم کم میل پیدا میکند که دست از سخن بردارد. در موقع برهان محکم کاری کردیم، در موقع خطاب ظریف کاری داشتیم، در موقع برهان با برهان قطعی ثابت کردیم که کون مطلق را اعتباری بدانید و واجب را طبیعت ملزومه بپندارید و امثال ذلک، این سازگار نیست. در موقع تعبیر و نصیحت این ظرافت را رعایت کردیم. بلکه القاطع ان باطنه، یعنی باطن مخالف، تلک العقائد الراسخه علی ما هو مقتضی صناعت الخطابه، یعنی این چین تعبیر بکنیم، این تعبیر اولاست از غیر لفظ اولویت، این لفظ اولاست از غیر لفظ اولویت من العباره. اونگاه نتیجه بحث این خواهد شد که فیجب حین اذن، این یجب تبیین همون اوجب است که بلل اولل اوجب که در متن آمده، فیجب حین اذن ان یجعل المتعینات من حیث متعیناتون، اون متعینات را اون ماهیات را حتما باید معانی اعتباری بدانیم. فیجبو حین ازن ان یجعل المتعیناتو من حیث هی متعیناتون معانی عقلیتن، حتما باید ما متعینات را معانی اعتباری بدانیم. چرا؟ برای اینکه اگر اون کون حقیقی را این نیت خاصه ندانستیم، کون مطلق دانستیم، کون مطلق جا برای غیر نمی گذارد. قهرن هر چه که ما سوای این کون مطلق است می شود اعتباری. فیجبو حین ازن ان یجعل المتعیناتو من حیث هی متعیناتون، نه از اون حیث که ارتباط واجب دارن، از اون حیث مجلاین. من حیث هی متعیناتون معانی عقلیتن و تباع مأخوذتن مع اضافات و نسب اعتباریه. الا عکس ذاهبین الى ان الکون المطلق من الاعتبارات الواقعت فی درجت ثانیت من التعقل. حکما میگوین موجود جز معقولات ثانیه است، جز اعتبارات ثانوی است. ماهیات جز حقایق اولیه است. اصالت از آن ماهیات است. هر درکی که انسان از واقع دارد اول از ماهیات درک میکند، اونگاه سخن از هستی و نیستی به میون میآید که آیا این ماهیت هست یا نه. پس وجود مفهومی است اعتباری و در درجه ثانی از تعقل است. ما اونچه که از جهان میفهمیم انسان و شجر و حجر میفهمیم، بعد از هستی و نیستی اونها سخن به میان میآید که آیا شجر هست یا نه، آسمان هست یا نه، ستاره هست یا نه و مانند. پس کون مطلق یک مفهوم اعتباری است و در درجه ثانی از تعقل قرار دارد. این سخن حکیم. ما میگوییم که کون مطلق حقیقت است عینی و انسان هر چه را که میبیند از کون مطلق بهره میگیرد. اونگاه این کون مطلق در مجالی گوناگون ظهوراتی دارد. معروفون اند کل جاهل. این چقدر این بیان معصوم علیه السلام شیرین است. فرمود خدای سبحان معروفون اند کل جاهل. اصلا جهل پذیر نیست، ممکن نیست کسی در عالم خدا را نشناسد، منتها نمی شناسد که می شناسد. علا عکس زاهبین الا ان الکون المطلق من الاعتبارات الواقعت فی درجت ثانیت من التعقل، که موجود را جز معقولات ثانیه می دانن، و ان الامور الحقیقیت الکائنت فی نفسها انما هی الماهیات المتعینه. اونها مذهبشون این است که کون مطلق از اعتبارات ثانویه است، معقولات ثانیه است، و امور حقیقی که فی نفسی ها تکبر و تحقق دارند همین ماهیات هم. و مشابه این را قبلن به صورت مثل ذکر کردن که اون کسی که نابیناست ممکن است که بپندارد که دیگر اشیا را ما با نور میبینیم، نور را هم باید با چیزی دیگر ببینیم، و خیال میکنن به این که دیگر اشیا دیده میشود و نور دیده نمیشود، در حالی که اول ما نور رو میبینیم و در پرتوب نور دیگر اشیا را. و هازا فی النظائر المحسوسه که من زعم فی المثال المذکور، در مثالی که قبلا یاد کردن گفتن منتها در مسائل حسی وهم راه ندارد، اگر وهم راه می داشت ممکن بودی همچه حکم بکند، ولی اعما ممکن است این چنین بیندیشد. که من زعم فی المثال المذکور لغصور قوته الباصرت فی الادراک، این چنین گمان کند که ان ظاهر به نفسهی اندل حس فی الاعیان الخارجیه، اون که ظاهر است انما هی الالوان المتخالفه، الوان گوناگونن که ظهور یارن و ان النور المطلق البین بنفسهی المبین لغیرهی لا ظهور له فی الخارج اصلا الا فی ضمن الالوان. این چنین بپندارد که ما سواد و بیاض میبینیم، اون نور را در ضمن سواد و بیاض میبینیم. همون توهمی که در باره مطلق دارن که میگوین مطلق یا اصلا وجود ندارد یا در ضمن افراد وجود دارد، کلی طبیعی یا اصلا وجود ندارد یا در ضمن مقیدات وجود دارد، این توهم را در باره مفهوم داشتن. همون دید مفهومی را درباره کون مطلق داشته باشند، بگویند کون مطلق یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد در ضمن اکوان خاصی یافت می شود. و ان نور المطلق البین بنفسه المبین لغیره لا ظهور له فی الخارج اصلا الا فی ضمن الالوان. و هذا الحکم که مطلق مفهومی را همانند مطلق مفهومی می دانند، سببه انما و تراکم و عروق سبل الجهل المرکب الناشعت من التقلیدات الراسخه المانعت لها ان ادراک نور. این چنین اندیشیدن باعث منشأش همان است که تقلیداتی که رسوخ پیدا کرده و اون چه که به نام مفهوم بود، اون چه به نام ماهیت کلیه بود در ذهن جا افتاد، وقتی به بحث حقیقت هم میرسن خیال میکنن به این که اون حقیقت هم مانند این مفهوم است و از طرفی هم تقلیدن در ذهن اینها جا افتاد که وجود مفهومی است مطلق نظیر دیگر مفاهیم. افراد او وجودات خاصن که در خارج موجودن و لا خود الکون المطلق ما به زایی ندارد، در حالی که الکون المطلق لهو مفهومون مفهومون لهو مستاقون خاص، که این مفهوم از اون مطلق سعی حکایت می کند. بنابراین اینا خیال میکنن تا کنون هرچی شنیدن این بود که الموجود کلیست له افراد کثیره، بعد معلوم میشود که الوجود کلی باشد له افراد کثیره نیست، یک مفهوم است و یک مستاق ولاغی. و هذا الحکم سببه انما و تراکم و عروق سبل الجهل جهل المرکب الناشعت من التقلیدات الراسخه المانعت لها، یعنی مانع اون عقول و اذهان است، گرچه عقول و اذهان صریحا در عبارات نیامده، المانعت لها چون تقلیدات راسخه در همون اون عقول ضعیف است که مانع اون اذهان و عقول ضعیف است ان ادراک نور مجردن عن المظاهر الکثیفه الظلمانیه. چون اینها این چنینن فالعاقل العارف، فالعاقل العارف لا ینکرهم فی ما ادعوا من ذلک، اون عاقلی که همه بخش ها را زیر پوشش معرفت می نگرد این حکما را هم معذور می داند. لذا از اینها عرفا تعبیر به محجوب می کنند، می گویند قال بعض المحجوبین، می گویند اینها از پشت حجاب می نگرند، اینها را معذور می دانند، می گویند اون چرا که اینها می گویند حق است در حق باره خودشون، حق فی الجمله است و معذور هستند. لذا همین بیان زمینه می شود که تبیین دیگری از متن بکنن که چرا مصنف تعبیر به اولا کرده است. اولا کرده است یعنی میخواهد همون اولویت ترجیحی را برساند که سخن حکیم هم حق است، سخن عارف هم حق، منتها این حق و اولاست. فالعاقل العارف لا ینکرهم فی مدع و من ذلک بل ینبغی ان یصدقهم فی ما هم فیه. همون طوری که در اون افسانه موسی کلیم سلام الله علیه بعدن با وحی الهی دستور یافت که سخن اون شبان را حق بداند برای اینکه دید او در خداشناسی همین مقدار است، این گونه از اولیای خاص و عرفا هم درباره دیگران یه همچه صحیحی میگذارند. بل ینبغی ان یصدقهم فی ما هم فیه از اخبارهم انما هو ان مهتد ادراکهم. اینها از جایگاه روییدن خود و رویش خود خبر میدن. مهبت مثل منبت جای روییدن، جایی که حکمت میروید یه جای متوسطی است. حکیم از جایگاه رشد خود خبر میدهد، میگوید کثرتی است حقیقتا، وجود حقایق کثیر است، افراد کثیری دارد، یکی این نیت خاصه است که قیم است، دیگران وجودات حقیقی هستند که به اون قیم قائمند. از اخبارهم اخبارکما انما هو ان مهتد ادراکم، از مهتد و منبت ادراک خود خبر میدهند، از محل رویش خود خبر میدهند. و محط شعاع ابصارهم، تا اونجا که قلم رو به دید این هاست خبر میدن، بیش از این را نمی بینم. و ذالک لضعفه لا یتجاوز عن الالوان. همون طوری که بصر ضعیف از لون تجاوز نمی کند و نور مطلق را نمی بیند، بصیرت ضعیف هم از اکوان حقیقی جزئیه تجاوز نمی کند و اون کون مطلق را نمی یابد. اذا لم تکن للمرء عینون صحیحتون فلا غرو ان یرتاب و صبح مسفرون. اگر کسی دارای چشم صحیح نباشد، تعجبی نیست که با پدید آمدن صبح و روشن شدن صبح هنوز او در صبح شک کند، خیال کند شب است. ولما کان ذالک ایزن مرتبتن من مراتب ظهور الحق، چون تنها ظهوری که در عالم هست ظهور حق است، هو الظاهر، و غیر اصلا ظهوری ندارد، هر جا ظهوری هست ظهور حق است، و اینها بعضی از مراتب ظهور را یافتن و حق پنداشتن، این باطل نیست، منتها این مشاهده حق است فل جمله و نه بل جمله. اینها علمیت خاصه را واجب دانستند. این علمیت خاصه را که واجب دانستند، در حقیقت مظهر هو الظاهر است، نه خود اون ذات. این مظهر هر ظهوری که دارد مال خود اون ذات است، از خود که چیزی ندارد. اگر ظهور منحصر در کون مطلق است، هو الظاهر، پس هیچ ظهوری در جهان هستی نیست مگر ظهور حق. و اگر کسی یکی از این درجات ظهور را حق بداند، درست دید، منتها نباید در این حد حصر کند. این تا اینجا که دید حق دید، بقیه رو ندید، بقیه را در اثر ضعف بصیرت ندید، نه اینکه این را که دید باطل است. این را که دید که این مظهر از اون جهت که ظهور اون ظاهر را نشون میدهد حق است، تا اینجا را که دید حق است. این به بعضی از اسمای حسنای حق رسیده است، منتها در همین جا وقوف کرد، از اینجا بالاتر نرفت. اون چرا که ندید در اثر ضعف بصیرت است، نه اون چرا که دید باطل است. ولما کان ذالک ایزن مرتبتا من مراتب ظهور الحق به حسب مشاعرهم، حق در مشاعر اینها به همین انداز ظهور کرده است، و مجلن من مجالی کمال الحق کمالهی و منصات جمالهی لا ینکر، نمی شود این را منکر و باطل شمرد. این حق است فی الجمله و نه بل جمله. فلذلک تر المصنف و غیره من المحققین لا یحکمون به بطلان مذهب هم و غیرهی من المذاهب، مذهب حکما و دیگران را باطل نمی شمارند، زیرا اینها حق فی الجمله را دیدند، اون مقدار را که ندیدن معذورند. اینها بعضی از اسمای حسنای حق را دیدند، به اون هویت غیبیه و مطلقه راه نیافتند. در این اسمای حسنا هو الخالق بارئ المصور رو این امثال ذلک دیدن، هو الرازق هو الشافی الیس بکاف عبده امثال ذلک را دیدن، اما اون غیب محض را که منزه از همه این هاست و همه این ها زیر پوشش اون کون مطلق است، اون را نیافتن. و یمکن ان یستشعر من قوله اولا هذا المعنا، این که مصنف در متن گفت اولا آن است که ما کون حقیقی عینی را کون مطلق بدانیم، یعنی حرفی که شما میگوید صحیح است ولی حرف ما اولا است. این ناظر به اون باشد که هر دو سخن صحیح است، منتها یکی اصح از دیگری، هر دو حق است یکی حق از دیگری. بله، اینا که قائل به تباین وجوداتن، در عین حال علیت را قائلن، اشتراک در جامعه را قائلن و مانند آن. خب بله، این که تباین وجودات قائل است، بالاخره در اون جامعه گفتن با هم شریکن دیگه.
بازم گفتن که تباین در جامعه تحت جامعه واقع نمیشدن،
این اشکالی بود که بر حکما داشتن. ولی این اشکال، همه این اشکال ها روی این تحلیل اخیر برمیگردد به این که بعضی از اون لطائف را اینها ندیدن، نه اینکه اون چرا دیدن باطل است. اون چرا نه مستقل که ندیدن، گفتن قائم به الله هن، اینا با هم تباین دارن ولی همشون به اون قیوم محض متکیان. این را که پذیرفتن، تا اونجا که رسیدن حق است، از اون به بعد را نیافتند، نه اینکه اونجا را که رسیدن باطل باشه. و یمکن ان یستشعر من قول المصنف که فرمود سخن ما اولاست هذا المعنا، که اولویت تفضیلی باشد نه تعیینی. کل من فیه ما که یهوا که لکن انا وحدی لکل من فیه ما که، هر کسانی که در قروقگاه تو آمده است، در قروقگاه ما یعنی قروقگاه که دیگران راه ندارند، هر که در قروقگاه تو آمده است تو را می طلبد، هوای تو را دارد. من که اشراف بر همه این قروقگاه گسترده دارم، همه اینها را می طلبم، چون همه اینها به سمت تو حق آمدند، در قروقگاه تو آمدند. من مانند دیگری نیستم که خودم در غروبگاه بیایم تو را ببینم، از دور اشراف دارم، همه را میخواهم چون همه تو را میخواهند. عارف همه را که در قرارگاه حق هستند، همه موحدین را و همه کسانی که قائل به وحدت واجب تعالی هستند حق میداند، برای اینکه همه بالاخره در قلمرو توحید در این قرارگاه آمدن، منتها یکی بیشتر و یکی کمتر، یکی ضعیفتر و یکی قویتر و مانند آن. پس نمیگویم به این که بعضی ها باطلن بعضی ها نه، برای اینکه همه بالاخره در این حمای توحید آمدن، در قرارگاه توحید آمدن و ترا به عنوان اینکه واجب بلا شریک لک پذیرفتن، بنابراین همه حق میگویم. اون کسی که در حمای تو نیامده است و تو را نپذیرفته است، او حساب جدایی دارد. اما کسی که در حما و قرارگاه تو آمده است و سر تسلیم در برابر توحید تو ساییده است، اون را ما حق می دانیم. کل من فی حما که یهوا که لکن انا وحدی لکل من فی حما که. قال وقتی که روشن شد که واجب تعالی اون کون مطلق است و روشن شد که کون مطلق غیر بر نمی دارد، نه جای حکمت است نه سخن از حکیم، نه جای عارف است نه کلام از عرفان، جا برای احدی نیست، در این کون مطلق چیزی راه ندارد و در برابر کون مطلق هم چیزی نیست تا انسان بگوید او مظهر کون مطلق است. و اگر چون چه کون مطلق واجب شد، درباره خود کون مطلق نمیشود هیچ بحثی کرد، برای اینکه ما اگر بخوایم بحث بکنیم باید محمولی را برای این ثابت بکنیم یا چیزی را از اون سلب بکنیم. این کون مطلق مقابل ندارد تا اون مقابل برای او ثابت بشود یا از او سلب بشود. نه قضیه موجبه محصله دارد، نه قضیه موجبه سالبت المحمول، فقط قضیه سالبه دارد. اون هویت مطلق موضوع هیچ مسئله قرار نمیگیرد. اگر کون مطلق اون اطلاق سعی و حقیقت نامحدود شده واجب، در برابر او نمی شود چیزی فرض کرد که اون بشود محمول و این کون مطلق بشود موضوع. قهرن هیچ مسئله در مسائل عرفانی در زمینه هویت مطلقه نیست. این تصریح را قنوی دارد که در عرفان مسئله نیست که موضوع مسئله هویت مطلقه باشد، محمول اسمی از اسما، وصفی از اوصاف، رسمی از رسوم و ماننده. از اون مرحله که گذشتیم، اونگاه سخن از تعینات اوست که او در قوس نزول به چه تعیناتی جلوه کرده است، در قوس صعود چگونه این تعینات برمیگردد. سخن از انا لله است در قوس نزول و انا الیه راجعون است در حشر اکبر و قوس صعود. وگرنه در خصوص هویت مطلقه جا برای بحث حکیم و عرفان عارف نیست. مثل یک کسی که در کنار یک خیابانی بساطی پهن میکند که تا چند دفتر یا چند قلم روی این بساط پهن کند و با آبریم بفروشد، این در کنار خیابان اگه احیانا تون بادی میوزد، بی مقدار با دست یه مقدار با سنگ این گوشه های این بساط رو نگه میدارد و اساسش رو روی این بساط پهن میکند. اما اگر همین دست فروش در کنار اقیانوس کبیر خواست بساط پهن بکند، او طوفان اصلا به اون مهلت نمیدهد، او و سفره او و بساط او و همه و همه اینا تو دریا غرق میکند. اونجا جای بساط پهن کردن نیست در برابر اون طوفان. بحث ها و مشاهدات در اسما و صفات مادامی که دور میزند، جا برای اندیشه حکیم یا شهود عارف است. وقتی به اون کول مطلق میرسد، اصلا سخن از اینکه کسی بیاندیشد یا سخن از اینکه کسی مشاهده کند نیست، چون چیزی در برابر کون مطلق نیست. تا انسان در برابر کون مطلق بخواهد او را ببیند یا در باره او اظهار نظر کند، این است که مسئله‌ای در عرفان مطرح نیست که موضوعش هویت مطلقه باشد و محمولش وصفی از اوصاف، نعتی از نعوت و اسمی از اسما باشد. از اونجا باید پایین آمد و به اونجا نباید سری زد. اونگاه درباره اسما و صفات باید بحث کرد. قال و متا تقرر هازا عرفت ان الحق سبحانه وتعالی ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. اختلاف آن است که گاهی این وصف باشد گاهی وصف دیگر، گاهی این اسم باشد گاهی اسم دیگر. لا اختلاف فيه ولا تكسر بل هو محض الوجود بحیث لا یمازجه غیره. اونگاه اگر بخواهیم مسئله‌ای تشکیل بدیم که یک محمولی برای این موضوع ثابت کنیم، امتزاج دو چیز است، غیر در برابر او نیست تا وصف و اسم او قرار بگیرد. لا یمازجه غیره ولا یخلطه سواه، سوایی ندارد. و اون چم که در این تعبیرات هست، همه و همه به عنوان سالبه محصله است، نه موجبه محصله و نه موجبه معدولت المحمول. همه این قضایا به عنوان سالبه محصله است. و هوه به هازل اعتبار لا ترکیب فیه از اسما و صفات ولا کسره بل لا اسم من الاسماء الحقیقیه. اونجا سخن از خالقیت و رازقیت نیست، اونجا سخن از علیم و قدیر نیست، اونجا سخن از کافی و شافی نیست، اونجا سخن از حیات نیست. چون همین که گفتیم علم در برابر قدرت است، گفتیم قدرت در برابر علم است، اون کور مطلق علم و قدرت و حیات و اندیشه و اندیشمند و شهود و شاهد همه و همه را زیر پوشش گرفته است. بل لا اسم من الاسماء الحقیقیه ولا رسم بل لا نعت له ولا وصف. چیزی نیست که او را به تنهایی ملاحظه کنیم بشه وصف، او را با ذات ملاحظه کنیم بشه اسم. باید یه غیری در برابر کون مطلق باشد که اگر اون غیر را وحدهو دیدیم بشه نعت، اون غیر را با ذات دیدیم بشه اسم، که فرق نعت و اسم همون فرق بشرط لا بلا بشرط است. بل لا نعت له بلا وصف فئن الصفات والاسماء والاحکام لا تنسبو الى ذات المطلق. ذات مطلق، اون هویت مطلقه، موضوع هیچ محمولی نیست، در هیچ علمی موضوع اون مسئله از مسائل اون علم هویت مطلقه باشد، محمول وصفی از اوصاف نخواهیم داشت. لا تنسبو الى الذات المطلق من غیر اعتبار تعینات وجوه تخصیصات. از مرحله هویت مطلقه که تنزل کردیم به تعین علمی رسیدیم، به تعین قدرت رسیدیم، به تعین حیات رسیدیم، اونگاه اسماء حسنای حق مطرح است، اونگاه علیم قدیر مطرح است، هو الحی الذی لا یموت مطرح است و مانند. لا یقال، بله دیگه، تعینات اسماء و صفات مت اسماء ذاتیه دیگه. همین که گفتیم علم در برابر قدرت است، بله، این چنین نیست که هوه که موضوع قرار گرفت، یعنی این اسماء حسنا در مرتبه هوه با هوه متحدن، که این بحثش تو مباحث قبل به عرض رسید که موضوع محمول در همه غذایا با هم اتحاد دارن، اما تعیین محور اتحاد موضوع محمول به عهده محمول است و نه موضوع. مثلا ما میگویم زیدون ناطقون، زیدون عالمون، زیدون قائمون. در هر سه قضیه زید موضوع است و این زید که موضوع است با محمول متحد است، چون قضیه قضیه حملیه است. در قضیه حملیه موضوع محمول با هم متحده. اما یک جا میگویم زیدون ناطقون، یک جا میگویم زیدون عالمون، یک جا میگویم زیدون قائمون. تعیین محور اتحاد موضوع محمول موضوع نیست، محمول است. اگه گفتم زیدون ناطقون، یعنی محور اتحاد موضوع محمول مقام ذات است. اگه گفتم زیدون عالمون، یعنی محور اتحاد موضوع محمول مقام وصف است. اگه گفتم زیدون قائمون، یعنی محور اتحاد موضوع محمول مقام فعل است. گرچه در اسماء حسنا هو موضوع است و اینها محمول، اما محور اتحاد در مقام پایین است، در مقام بالا. علیم را در هویت مطلقه راه نیست، چون علیم و قدیر اونجا یکی، علیم و قدیر و حی همه و همه در احدیت یکی، فضلا از اون هویتی که فوق احدیت و واحدیت است. اولین تعینی که دارد، این اولین تعین دو چهره دارد. اون چهره‌ای که به هویت نزدیکتر از احدیت است، که همه اسما در اونجا جمع‌اند و هیچ میزی بینشون نیست، و اون چهره‌ای که به کثرت نزدیکتر است و از او دورتر است، چهره واحدیت است، که احدیت و واحدیت دو چهره از اولین تعیین است. اونجا حتی ذات نمیشه تعبیر کرد. بنابراین اگر هو گفته می شود، نه به این معناست که این اسما و صفات که موضوعات محمولات قضیه‌اند در مقام هویت با هویت متحدند، بلکه او در مقام تنزل با اینها متحد است. خب لا یقال، اگر اون هویت مطلقه هیچ اسم و رسمی ندارد، پس همین اوصافی که الان شما ذکر کردید با اون بیانی که میگوید هویت مطلقه موضوع هیچ قضیه قرار نمیگیرد چیست؟ میفرماید اون چه که ما اینجا ذکر کردیم همه و همه قضیه سالبه محصلن، نه موجبه و نه موجبه معدولات محمول. قضیه سالبه محصله در حقیقت سلب حمل است، سلب ربط است، نه ربط و سلب به مانند آن. لذا میفرمایند بین که جواب اون اشکال مقدر و سلب ما عدل اطلاق المحض انهو، این که ما میگوییم غیر از اطلاق محض چیزی دیگر ندارد، این سالبه بسیطه است، در حقیقت سلب حمل است، چیزی را مروبر هم نکردیم. و سلب ما عدل اطلاق المحض انهو، یعنی از حق سبحانه و تعالی، الذي يستلزم سلب الاحكام والاوصاف والتعينات الحقيقيه، این که ما میگوییم غیر از اطلاق چیزی اونجا نیست، یعنی هیچ حکم و وصف و تعینی را بدون جا راه نیست، این سلب حکم سلبی مبدأه تعین غیر حقیقی. اگر ما بخواهیم حکم اثباتی داشته باشیم، موجبه محصله باشد، موجبه معدوله باشد، اون هویت مطلقه باید تنزل بکند، یه تعین حقیقی پیدا کند تا یک وصف و اسم حقیقی را بر او حمل کند. اما اگر این روحش به سلب حکم است، او یک تعین غیر حقیقی می طلبد، چون حکم غیر حقیقی تعین غیر حقیقی می طلبد. حکم سلبی مبدأه تعین غیر حقیقی، فلا یصح فلا یسه المناقضتو عند تحقیق، پس نمی شود نقض کرد. ما گفتیم هویت مطلقه هیچ حکم بر نمی دارد، شما نقض بکنید که همین حکم است. این که می گوییم هیچ حکم بر نمی دارد، اگر مصداق حکم بود جای نقض بود، این سلب حکم است، قضیه سلب بسیطه است، این جای نقض نیست. فلا یسه المناقضتو عند تحقیق فتعمل ذلک، که شرحش برای بعد. والحمد لله رب العالمين.